شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. بحث ما از نوع ثانی از شود که تکسبات محرمه شروع میشه. طبق ترتیبی که مرحوم شیخ برای مکاسب محرمه تنظیم کرده اند، مکاسب محرمه و تکسبات حرام به 5 نوع تقسیم کردند. نوع اول بحث تکسب به اعیان و اشیاء نجس و متنجس بود. این نوع اول بود که در 215 مسئله بحث شد. نوع دوم مکاسبی است که حرمتش به خاطر تحریم ما یقصد به هست. قسم اول عیان نجس و متنجسه بود، قسم دوم ما یحرم لتحریم ما یقصد به، معاملاتی که حرمتش به خاطر این است که در مسیر یک کار حرامی و غیر مشروعی قرار میگیره. این میشه قسم نوع دوم. این نوع دوم که ما یحرم لتحریم ما یقصد به، حرمت معامله به خاطر حرمت نتیجه معامله است، اون جهتی است که برای اون معامله انجام میگیره. این نوع دوم و 3 نوع دیگه هم هست که بعد بهش میرسیم. نوع اول که اعیان نجسه و متنجسه باشه تمام شد. نوع دوم گفته شد در سال قبل که به 3 قسم تقسیم کردن مرحوم شیخ و احتمالاً با توجه به مطالب دیگری که وجود داره به 5-6 نوع برسه. در مکاسب این نوع دوم به 3 قسم تقسیم شده. هر شبت که قسم اول اون قبلا بحث کردیم که الان دیگه وارد اون نمیشیم. قسم اول این بود که ما لا یقصد من وجودهی علا نحوه الخاص الا الحرام. قسم اول اون معاملاتی است که تعلق میگیره به یک اموری که منفعت غالبه اون امر محرمی است. اصلا ساخت و ریخت و بافت اون شیئی که معامله به او تعلق گرفته است برای یک امر محرمی تنظیم شده، مثل آلات، مثل بت و نمیدونم آلاتی که اصل کارش برای معصیته و اقسام و انواعی داشت که قبلا بحث شد. این قسم اول از نوع دومه، اینم رو بحث کردیم. الان وارد این قسم دوم از نوع دوم میشویم. پس نوع دوم ما یحرم لتحریم ما یقصد به بود. قسم اول اون گذشت. قسم دوم اونی که ما یقصد منه المتعاملان المنفعت المحرمه، ما یقصد منه المتعاملان المنفعت المحرمه. فرق این قسم دوم با اول اینه که در قسم اول از نوع دوم معامله به چیزی تعلق میگیره که اصلا ذات اون اغلب و غالبا برای امر حرام تنظیم شده، مثل بوته، آلات لهو و لعب و نمیدونم امثال این ها هست که اصلا اصل قصه برای گناه ساخته شده. اون قسم اول بود. اما در قسم دوم اینه که نه، امری مورد معامله قرار گرفته که ذو جهتین هست، ذو منفعتین هست، هم منفعت محلله و اقلائیه داره هم منفعت محرمه داره که باز رواج داره. در قسم اول اصل منفعت محرمه بود، گاهی نادرن منفعت حلالی هم برای او فرض می شود که بت را حالا مثلا یه جای نگه داره، برای در یک موزه اگر بگیم جایزه. اگر منفعت محلله هم داشت منفعت نادره ایست بود در قسم اول. سلام علیکم. اما در قسم دوم اینه که اصل در اون عرض شود که منفعت اون شیئی که مورد تعلق معامله قرار گرفته منفعت محرمه است. ببخشید، اصلش منفعت محرمه نیست بلکه منفعت محلله و محرمه داره، منتها با معامله میاد روی اون با شرط یا قید این که در جهت حرام ازش استفاده بشه. ذات اون شیء متعلق معامله ذو منفعتینه، ولی او یا یک نفر یا هر دو نفر آمدن قصد کردن یا شرط کردن که استفاده حرام بشه. غالب اموری که ما در این عالم داریم اینطوره، غالبا اشیایی که در این عالم هست منفعت محلله و محرمه داره، حداقل بخش زیادی از چیزهایی که در این عالم اینطوره. فرض بکنید سلاح، این سلاح هم قابل استفاده حلاله هم استفاده حرامه، یا عنب، عنب هم میشود مبدل بشه به خمر و از اون انتفاع حرام برده بشه، هم میشود خب استفاده های حلال ازش برد که اونم غالبه و شایع و رایجه. این قسم دومه که امروز مورد بحثه، معامله به چیزی که دارای منفعت حلال و حرامه اما متعاملان قصد منفعت حرام کردن. میفروشه به شرط این که بشه خمر، میفروشه به شرط این که با این سلاح مثلا بره به اسرائیل مثلا، اینجوری، یعنی شرط حرام میکنه. این میشه قسم دوم که حالا خودمونم اقسامی داره که عزم کنیم. پس نوع دوم ما یحرم و تحریم ما یقصد و به شد که سه قسم داره. قسم دومش مورد بحثه که ما یقصد و منهو المتعاملان المنفعت المحرمه، دو منفعت داره، هر دو هم چیه؟ شایع و رایجه، اما اینا اومدن این معامله را برای حرام دارن انجام میدن، که این از مسائل باز مثل اون مسئله قبل، یعنی بیش از مسئله قبل این محل ابتلاس و مورد عرض شود که ابتلا و رواج داره دیگه، معامله بکنه برای اینکه به قصد منفعت حرام، در حالی که منفعت حلال رایج هم وجود داره، ولی اینا به قصد حرام دارن این معامله رو انجام میدن. حالا به دلایل مختلفی که ممکنه، یا حالا کسی مثلا فرد لاابالی است، توجه به اینا نداره، خیلی مقید به اینها نیست، یا جهات دیگری که ممکنه فرض بشه. این شد قسم بله بله
یا غیر متعاملان عرف مثلا چیزی داشته
باشه. بله، یعنی عنوان ما یقصد و به در نوع دوم، بله بله بله، اون همونطوره. بله، به تحریم ما یقصد و به، اهم از این که یعنی اندل اقلا مقص اونه یا اینکه اونا قصد کردن، برای اینکه همه اینا رو بگیره اونجوری باید معنا کرد. درسته، حالا فروش سلاح رو من با یک کمی مسامحه اینجا آوردم، با دید که در بعضی صور میره تو قسم دوم، در بعضی صور میاد در قسم سوم قرار میگیره. اونی که الان اینجا چه هست، اون مثال چیزش مثل همون خمره که میشود ازش اون استفاده رو کرد، میشه از اون استفاده کرد، ولی اون میاد قصد حرام میکنه. اما یه چیزایی هست که طبعش اینه که شأنش اینه که ان یقصد من حال حرام، ولی اون که اونا قصد نکنن، اون بحث میره که یعنی سلاح اگر بیاد قصد حرام بکنه ازش، این میاد در اینجا مورد بحث میگیره، چون دو نوع چیز درش هست و از حیث اینکه قصد حرام کرده در اینجا مورد بحث قرار میگیره. ولی اگر قصد حرام نکنه اون وقت بحث سوم میشه، یعنی مثال از حیث اینکه متعاملان بیان قصد حرام بکنن مثل سلاح اونا میاد در اینجا قرار میگیره، اما اگر قصد نکنه بازم حرامه یا نه، این بحث بعدی در نوع سوم قسم سوم قرار میگیره. عرض شود که تو اون قسم سوم حالا یک خود این توضیحات این راجع به این داره، وقتی رسیدیم بحث میکنیم. خب پس نوع دوم معلوم شد، این نوع دوم سه قسمه، قسم دوم محل بحثه. این قسم دوم خودش اقسامی داره، این قسم دوم که چیزی که دو منفعت حلال و حرام داشت ولی متعاملان آمدن قصد حرام کردن در معامله، خود این اقسامی داره که در مکاسب باز در حد فکر میکنم سه قسم آمده، ولی بیش از این میشه که در ادامه خواهیم گفت. حالا قسم اول از این قسم سوم، یعنی مسئله اول از این قسم سوم اینه که در متن معامله بیاد شرط بشه منفعت محرم، انتفاع حرام، یا اینکه حالا معامله مبنی بر اوس جاری بشه و صادر بشه. این قسم اول از قسم دومه، توجه کردید؟ میاد در متن معامله شرط میکنه که من عنب را به شما میفروشم به شرط اینکه ببرید در اون کارخونه و تبدیل به خمرش بکنید، یا همون سلاح، حتی سلاح یا چاقویی را میفروشه به شرط اینکه با این چاقو بریم اون آدم را بکشی، و واکذا هر امری که منفعت محرمه داره شرط میکنه که انتفاع محلل برده نشه و انتفاع محرم از اون برده بشه. البته این شرط همونطور که در عرض شود که جای خودش گفته شده، اشتراط یک امری در عقد دو نوع میشه، یک باره که تصریح به شرط در ضمن عقد میشه، ضمن عقد میگه که بعتو که لتنتفع بهی فی المحرم لتجعله خمرن، این بعتو که هذا العنب لتجعله خمرن، این در ضمن عقد تصریح میکنه. این قسمه. یک قسم این است که نه، قبل از عقد میشنن با هم بحث صحبت میکنن، قرارشون رو میگذارن و عقد را بر اساس اون اجرا و صادر میکنن، عقد مبتنی بر شرطه که شرط در ضمن عقد نیامده. غالبا میگن اینم مثل شرطه، فرقی نمیکنه. در نکاح و نام همینطوره، ممکنه که بیاد در ضمن عقد نکاح بیاد بگه که زوجتو که مثلا موکلتی لموکله که عرض شود که علی شروط المعلومه یا علی هذا الشرط و این و این و این تصریح حتی چی بکنه. ممکنه که نه، این شروط رو در جای دیگه تبیین کردن، اینجا فقط بگه علی شروط المعلومه، و ممکنه که نه، حتی قید اجمالی هم در عقد نیاره، نشسته اینجا دفتر محضر رو دیدن یک به یک اینا رو عبور کردن، میگه که ما توافقمون طبق ایناست دیگه، یکی یکی اینا رو میخونن معلومه که داره چی میکنه، بعد میگه که بر اساس اون، حتی نمیگه دارم بر اساس، هم ممکنه نگه، ولی معلومه که دارن بر اساس اون دارن این عقد رو جاری میکنن، اینم شرطه، فرق نمیکنه. ولی زاس گفته میشه که شرط ضمن عقد حداقل سه نوعه، یکی اینه که ذات شرط به صورت تفصیلی ضمن عقد بیاد، میگه زوجتو که موکلتی لموکله که مثلا علی الصداق المعین و علی ان تکون از زوجتو وکیلتن عن که اگر مثلا مبتلای به این مشکل شدی، یعنی این اون را شرط میکنه. این یک قسم. یک قسم اینه که نه، معلومه پیششون ولی بالاجمال در ضمن عقد میاد، میگه مع شروط المعلومه، شروطی که بس کردی، اینجا بالاجمال ذکر شده. قسم سوم اینه که حتی بالاجمال هم ضمن عقد نمیاد ولی عقد مبنیه بر اون شرطه، توافق کردن برای اموری، بعد میگه خب حالا بر اساس این به تو که هازا، بدونی که حتی به شرط المعلوم هم بگه. این در جای خودش گفته شده که این شرایط همه هر سه قسمش درسته و نافذه و شرط ضمن عقد میشه، که اگر عقد هم لازم بود شرطش هم میشه لازم و اون ویژگی های شرط نافذ هم اگر داشته باشه. حالا اینجا هم قسم اول اینه، هم این است که عقد بکند به شرط منفعت محرمه، اما این شرط منفعت محرمه به صورت ارسالت که تفصیلی و لفظی ضمن عقد بیاد، یا بل اجمال ضمن عقد بیاد، یا اینکه وقع العقد مبنیان علی، بدونش ذکر اون در خود عقد، همه اینها مشمول همین قسم اوله. قسم اول از قسم دوم که مورد بحث فعلی ما هست. این در مکاسب هم داره که مراجعه بکنه، اونجا داره که شرط بکنه، یا اینکه بنی علیه العقد، چیزی قریب به این مضمون در کلام مرحوم شیخ هم هست، معمولا هم بزرگان دیگه هم همینجور فرمودن. تقریبا این محل اختلاف نیست که شرط ضمن عقد که میگن جایزه و اگر عقد ضمن عقد لازم لازمه و اگر حالا جایزه بود با جایزه مگر اینکه فسخش بکنن، این شرط ضمن عقد اما از این است که صرح به شرط فی العقد او بنی العقد علی، هر دوش شرط ضمن عقده و نافذه. این محل بحثه که هر دو اینها رو میگیره، این یک نکته در این قسم. و نکته دیگری هم که اینجا وجود داره اینه که شرط در اینجا دو قسم میشه، دو نوع متصوره. یه وقتی هست که گفته میشه که من این را عنب را به تو میفروشم به شرط اینکه از اون منفعت حلال نبری. لا تنتفع بهی فی الحلال حالت سلبی داره، می فروشم به شرط اینکه انتفاع حلالی در نبری شما. یه وقتی هست که نه، میگه می فروشه به شرط اینکه عرض شود که به شرط منفعت محرمه، و ممکنم هست که هر دوش باشه، که انتفاع حرام حلال نبری و انتفاع حرام ببری. اینم سه حالت فرض میشه. اون چی که در کلمات فقها آمده این است که قصد شرط منفعت محرم بکنه، این در کلمات آمده شرط منفعت محرم بکنه، حالا به تنهایی یا با اضافه این که بگه شرط بکنه عدم انتفاعی به حلال و انتفاعی به نحو محرم، این رو میگیره. اما اون قسمی که بفروشه به شرط این که انتفاع حلال نبره، این یه مقدار تفاوت داره که در پایان بحثش اشاره میکنیم. پس بحث ما در قسم دومه که شرط میکنه منفعت محرمه. در اینجا مقدمتاً دو سه تا نکته رو داریم عرض میکنیم. مقدمه اولی بود که این شرط گاهی به تصریح و ذکر، گاهی به بناء العقد علیه. مقدمه دوم اینه که مقصود بحث در اینجا و اون چی که محل بحثه این است که شرط محرم بکنه، حالا به تنهایی یا با اضافه عدم انتفاع حلال، که طبعا اونم همراهش هست دیگه. یعنی شرط میکنه که از شبت که انتفاع حرام ببری و انتفاع حلال، حالا انتفاع حلال رو نفع بکنه یا اینکه نفع نکنه، ولی انتفاع حرام را شرط میکنه، سام میکنه. این ظاهر کلماته. اما اون دو قسم، اون جایی که شرط عدم انتفاع حلال بکنه، این نیاز به بحثی داره که در پایان بحث وقتی که ادله رو ملاحظه کردید اشاره بهش خواهیم داشت. در هر حال اونی که در کلمات فقها ظاهر کلمات فقها هاست، در حقیقت اون قسم دوم، یعنی ببینیم حالا سه قسم رو مرز بکنم. یک حالت اینه که میگه شرط میکنه عدم انتفاعی به حلال، به شکل حلال از این نفع نبری، نمیگه حالا استفاده تحریمی بکنی یا نکنی، اون مسکوته. یه قسم این است که شرط میکنه عدم انتفاعی به حلال و انتفاعی به نحو محرم. یه قسم هم اینه که شرط میکنه انتفاع عرض شود که به محرم، ولی ممکن است نفع نکنه انتفاعی به حلال را. میگه من برای اون دارم میفروشم، به این شرط دارم میفروشم، ولی حالا اینجوری نیست که اون را این استفاده باید ازش بشه، ولی انتفاعی به حلال هم بخوای بکنی نکنی بخوام میده. اونی که الان ظاهر کلمات فقه هاست همون حالت دومه. ظاهر کلمات فقه ها اینه که شرط میکنه، که به صورت انحصاری شرط میکنه که از این نفع محرم را تعقیب بکنی، یعنی نفع حلال را تعقیب نکنی. این ظاهر کلمات فقه هاست. اون دو قسم را با توجه داشته باشیم که محل بحث اولیه الان نیست، با جدا بعد بحث بکنیم. اینم ظاهر کلمات اینه. و امام اشاره به این دارن، البته با یه نوع ابهام و اجمالی هم ازش عبور کردن، در حالی که جای تأمل بیشتری داره که در کلمات دیگران نیست، بعد بحث میکنیم. پس این دوتا مقدمه که عرض کردیم اینه. یکی این که بحث ما در این قسم که شرط انتفاع محرمه، اما از اشتراط یا بناء العقد علیه. قسم دوم اینه که بحث اینجا فعلا ظاهر کلمات این است که در جایی است که قصد شرط میکنه انتفاع محرم را به نحو انحصاری، میگه میفروشم به تو فقط برای اینکه این رو مبدل به خمر بکنی به تو بازار بفروشی، فقط برای این. اما اگر نه، اون دو حالت دیگرش اینجا فعلا مقصود نیست، با جدا بحث کرد. اونجایی که بیاد شرط میکنه عدم انتفاعی به حلال، نگه به حرام استفاده، میگه حلال نباد، در مسیر حلال استفاده نکن. یا اینکه نه، شرط از شبت که شرط انتفاعی به حرام کرده ولی حالت انحصاری نداره. این دو حالت به صورت جدا با در پایان بحث بهش اشاره بکنیم، که انشاءالله یادمون باشه عرض میکنیم. این دوتا مقدمه ای که در شروع بحث لازمه بهش توجه کرد. و مقدم واضح‌تر هست، ولی بله واضح‌تره، ولی با جدا بحث. در اینا نکته ای داره که باید بحث جدایی بخواد، ولی خود حکم، یعنی حکمش واضح‌تره. بله حکمش واضح‌تره، ولی در اینا یه نکاتی داره که بعد بحث میکنیم. اینم مقدمه دوم. پس شروع بحث ما در قسم دوم بود، در قسم دوم از قسم نوع ثانی که ما اثرات که شروع بحث ما در قسم اول از قسم دوم از نوع دوم اینجوری است دیگه، که قسم اول هم وقت اینجا دو تا مقدمه داریم ذکر میکنیم، یکی این که شرط باشه یا بناء العقلی باشه، یکی این که مقصود اونجا است که شرط بکنه انتفاع انحصاری حرام را، اما اون حالت های دیگه جدا باید بحث بکنیم. مقدمه سوم هم اینه که بحث در اینجا هم در حرمت تکلیفی است هم در حرمت وضعی، ولی اون که مکاسب محرمه ممکنه که بنابر بعضی از مباحث سابق بیشتر میگفتیم که شاید تکیه بیشتر بر مکاسبی باشه که حرمت تکلیفی داره، ولی عملا در طی بحث حرمت وضعی و تکلیفی هر دو بحث میشه. ولذا بحث ما برخلاف اون که مثلا حضرت مقام آقای فاضل رحمت الله علیه دارن که خب ما اینجا بحثمون در حرمت تکلیفی است و اصلا حرمت وضعی رو وارد نمیشیم، اینجور نیست. عملا حالا چه شیخ چه بزرگان دیگه همه هر دو حکم رو بحث میکنن، یعنی هر یک از این مباحثی که اینجا مطرح میشه اینجوری بحث میشه که آیا تکلیفا حرامه یا نه و وضعا فاسده یا نه. ولذا اینجا ما هر دو جهتش مورد بحثمونه. و از شاید که اینم مقدمه سوم. و مقدمه چهارم هم حالا اقوال در مسئله است که به اجمال اینطوره که عرض شود که یک قول در مسئله این است که فروش یک امری که دارای دو منفعت حلال و حرامه ولی با شرط منفعت حرام، استفاده انحصاری حرام که این قسم اول از قسم دومه، اینجا میگن که یک قول این است که معامله حرام است ولی باطل نیست، که ظاهر کلام از آقای خویی رحمت الله علیه این است که حرام است ولی باطل نیست. و قول دیگر ظاهرش اینه که هم حرامه هم باطله، ظاهر مرحوم شیخ همینه که این معامله هم تکلیفا کسی که اینجور معامله بکنه مرتکب حرام شده، گناه کرده، هم این که معامله او معامله باطله و از شاید که هم حرامه و هم باطله. قول سوم این میشه که حرام نیست ولی باطله، حرام نیست ولی باطله، که ظاهر بعضی کلمات اینه. حالا احتمالا مثلا از شود که بله، حالا قائلش الان بین این معاصرین دقیقش الان خلطی در ذهن پیدا شد، دقیق نمیتونم الان بگم، ولی هست این قول و احتمال هست که بگیم که باطل این امر ولی حرام نیست. شاید ظاهر کلام حضرت امام شاید ظاهرش این باشه که باطله ولی حرام نیست. و قول چهارم هم اینه که نه باطله نه حرامه، که ظاهر کلام حضرت آقای تبریزی رحمت الله علیه اینه. دقت کردید؟ اینم مقدمه چهارم که اقوال در مسئله باشه. پس اقوال در مسئله با توجه به این که هم حرمت تکلیفی هم حرمت وضعی هر دو میخوام اینجا بحث بکنیم و عملا فقها هر دو رو بحث کردن، چهار قوله: حرمت وضعی و تکلیفی، حرمت تکلیفی دون الوضعی، حرمت سوم حرمت تکلیف وضعی دون تکلیفی، و چهارم عدم الحرمه لا تکلیفا ولا وضعا. همین چهار احتمالی که در این دو امر متصور عقلن قائل هم داره به همین شکلی که عرض کرده. خب عرض شد که با توجه به این تمهید محل کلامی که شد و مقدماتی که ذکر شد، حالا وارد در بحث میشیم. ما چرا اون مقدمه هم چرا اون هست که حالا اینجا جدا نیاوردن ولی باید بهش توجه کرد. چرا اینم مقدمه حالا پنجمی قرار بدیم، البته قبل از این اقوال قرار بدیم بهتره. و اون مقدمه پنجم هم اینه که به ذهنم میومد که اینم گفتنش خوبه، این است که معامله به قصد انتفاع محرم گاهی هست که از شود که شرط در کلام بایع میاد، گاهی در کلام مشتری و گاهی در هر دو. اونی که باز اینجا محل بحثه اینه که کلاهما بر اون توافق کردن، یعنی شرطی است که هر دو بر اساس اون دارن معامله رو جاری میکنن، این محل بحثه. یعنی اون میگه که بعتو که هذا العنب لتجعله خمرا، از شود که، یا اون میگه که بعتو که هذا السکین یا هذا السلاح لتقتله مؤمنا و مسلما بریئا، مثلا اینجوری چیزی میگه. اون هم میگه که قبلتو هاکذا، اشتریتو هاکذا، اون به همین شکل قبول میکنه. این مقصوده در این بحث اینجاست. و الا اگر یکی شرط بکنه ولی دیگری اون رو نپذیره، طبعا از محل بحث خارجه، یعنی اون شرط اون مانعی نداره، چون اون شرط را شرطی میاد نافذه و مخل و مضر میشه که کلاهما بر اون توافق بکنند. ولی از محل بحث اونجاست که اشترط المعاملات المنفعت المحرمه البایع و المشتری. این هم یه مقدم است که توجه بهش خوبه. حالا چون همه اینا رو گفتیم اون دیگه هم بگیم. مقدمه دیگه هم اینه که بحث ما در اینجا اختصاص به بیع نداره، نسبت به اجاره و سایر معاملات هم تسری داره، همونطور که ابتدای مکاسب محرم هم گفتیم. یعنی معامله بکنه، بیع بکنه به قصد اینکه عنب خمر بشه، یا مغازه را اجاره بده به شرط این که در این مغازه خمر فروخته بشه، اینا مشهور این بحثه. ولی که حالا تو ادله ممکنه بعضی در یکی باشه یکی نباشه، ولی بحث ما همه معاملات را میگیره. هر معامله‌ای که در آن شرط انتفاع انحصاری محرم بشه، اینا همه مشهور بحثه. این 5-6 مقدمه و اقوال قضیه که در اینجا ذکر شد در بین حالا عامه هم الفقه المذاهب الاربعه و کتب اونها رو بازی خود جامعه تردید، در بین عامه هم تقریبا یه اختلاف اینجوری هست. البته قول مشهور بین العامه و الخاصه که ظاهر مکاسب و جواهر هم هست این است که حرام تکلیفا و وضعا، این یه شهرتی داره تو عامه هم، مثل مالکی اونها معمولا همینطور، مالکان رو همینطور گفتن. این مقدمات ورود در بحث. حالا پس دیگه روشن شد که بحث ما این است که امری دارای منفعت حلال و حرام است، اما در عقد میاد شرط میشه انتفاع انحصاری حرام. این بحث اینه که آیا این کار اصلا تکلیفا اصلا جایزه یا گناه داره، و وضعا آیا این صحیحه یا باطله. از شاید که ادله ای که اینجا ذکر شده چه حالا برای حرمت یا برای بطلان، این حالا ما جداش نمی کنیم، هر ذیل هر دلیلی میگیم که این برای کدام استشهاد شده. ادله ای که در اینجا اقامه شده برای حرمت اول بطلان 5-6 تا دلیله که در مکاسب و جواهر و در به مکاسب محرمه امام آی خویی و آی تبریزی آی فاضل و این بزرگان آمده است و ملاحظه میکنی. اینا 5-6 تا حداقل دلیل بر حرمت و بطلانه که ما اینا رو به ترتیب عرض خواهیم کرد. اولین دلیلی که اقامه شده برای بطلان، که این دلیل اول بیشتر دلیل بر بطلانه، کمتر دلالت بر حرمت میکنه، بیشتر بر حکم وضعی دلالت میکنه، دلیلی است که اشاره به اون در بعضی کلمات آمده، اما از بهترین تقریر و جامع ترین تقریر اون در کلام حضرت امام در مکاسب محرمشون هم صفحه 127 و 28 اون آمده. 3-4 تقریر هم از این دارن، خیلی هم طولانیشون در 2-3 صفحه 3-4 صفحه این رو بحث کردن، این قلت و قلت های زیادی انجام دادن که من این رو دلیل اول قرار دادم در ترتیبی که داریم. و بهترین جوابی هم که به این دلیل داده شده از بین جواب ها همونیست که در کلام حضرت آقای تبریزی رحمت الله علیه آمده، صفحه همون 82 کتاب ایشون اینجا هست، الان صفحه 82 بله 83 و 4 اونها هست، 82 و 3 اونها هست، که عمدتاً اونچه که ما الان میخواییم متعرضش بشیم تقریر دلیل اول برای بطلانه که مورد تأکید حضرت امام رضوان الله تعالی علیه قرار گرفته و ایشون این را به عنوان مهمترین دلیل ذکر کردند و پاسخ اون و مناقشه در اون که از مرحوم آقای تبریزی رحمت الله علیه هست که در این ارشاد و طالب آمده. این اشکال و جواب رو عرض میکنیم حالا تا به نتیجه و بر جنبندیش برسیم. خب این دلیل اول به اینجا برمیگرده که اساسش این است که شرط منفعت محرمه در معامله شرط خلاف مقتضای عقده، شرطیست خلاف مقتضای عقد. این صغرای قضیه است. کبراش هم اینه که شرط مخالف مقتضای عقد موجب بود. این اجمال دلیله. تفصیل دلیل یک بحثی در کبرای این استدلال خواهیم داشت و اشاره میکنیم، یه بحثی در صغرای اون تا بعد اون وقت بار استدلال روشن بشه. کبرای قضیه از حیث کلی بحث محل اختلاف نیست. کبرای قضیه اینه که شرط منافی با مقتضای عقد باطل و مبطله، فاسد و مفسده. عرض شود که در شرایط ضمن عقد گفته شده که ما دو نوع شرط داریم. یک شرطی داریم که خلاف مقتضای عقد، اصلا با اصل عقد سازگاری نداره. یه شرطی داریم که خلاف مقتضای عقد نیست ولی شرط حرامیه، کار اشتباهی است که داره شرط میکنه، خلاف مقتضا نیست ولی کار شرط یک شرط نادرستی است که داره انجام میده. عرض شود که این دو قسم با هم فرق میکنه. قسم اول میگن شرط خلاف مقتضای عقد و مخالف طبیعت معامله و عقد. دومی بهش میگن شرط فاسد، شرط یک چیز غیر درست ولی اون که خلاف مقتضای عقد نیست. و حکم این دوتا هم تفاوت داره. برای اینکه شرط فاسد اختلاف بین فقها، بعضی فقها میگن که در اینکه شرط فاسد جایز نیست همه قبول دارن، اما اینکه شرط فاسد عقدم رو فاسد میکنه یا فاسد نمیکنه اختلافه. بعضی ها میگن شرط فاسد فقط خودش فاسده، ولی بعضی میگن نه، این میکروبیست که عقل رو هم فاسد میکنه، این در شرط فاسده. اما در این بحث شرط خلاف مقتضای عقل، اینجا هیچ بحثی در این نیست. شرط خلاف مقتضای عقل عقل رو باطل میکنه، برای اینکه اصلا انشای عقل با این ناسازگاره، یعنی در خود انشا یک عدم سازگاری است که و تهافت و تعارضی است و این موجب میشه که اصلا عقد در واقع گویا انشاء نشده اصلا. این درش اختلافی نیست، در این کبرای قضیه اختلاف نیست. بنابراین این کبرا که میگه شرط خلاف مقتضای عقد باطل و مبطله، این محل بحثی نیست، برخلاف شرط فاسدی که خلاف مقتضای عقد نیست. از شاید که شرط خلاف مقتضای عقد مثالش هم اینه، مثالی که همه قبول دارن اینه، بگه من این رو به تو میفروشم به شرط اینکه تو مالک این نشی، این خلاف مقتضای عقده. میفروشم به شرط اینکه مالک نشی. فروخت اصلا فروختن یعنی اینکه تملیک المال للغیره، ولی اون میگه میفروشم به شرط اینکه تو مالک نشی، این اصلا درش تعارض دیگه. میفروشم ولی به شرط اینکه مالک نشی، عقد صیغه صیغه متهافته است، برای اینکه این شرط خلاف مقتضای عقده، اصلا گویا این انشاء رو انجام نداده. این چه هست؟ اما از شاید که شرایط فاسد، مثلا بگه که من این معامله رو با تو میکنم به شرط اینکه تو مثلا بپری رو هوا 50 متر بپری بالا، خب پریدن بالا این شرط فاسده، برای اینکه چون مقدور نیست نافذ نیست، ارزشی نداره. خب این شرط فاسد آیا مفسده یا مفسد نیست محل بحثه، ولی در این که ولی این خلاف مقتضای عقد نیست. عقد درسته، این واقعا این داره ملک او میکنه و تعالی ضمنش شرط دیگری هم گذاشته، ولی اگر بفروشه به شرط این که شما مالک این کتاب نشید، یعنی عقد اصلا اجرا نشده، ولی ظاهرا قبول دارن که فاسده. این در کبرای قضیه است. البته در اینکه شرط خلاف مقتضای عقل دقیقا چیست و تا چه اندازه دامنش توسع داره، رو این اختلافی وجود داره که حالا در بحث بعدی در استدلال و پاسخ و جواب رو عرض می‌کنم. بنابراین کبرای قصه اینه که یه استدلال صغرا و کبرایی داشت، کبراش فیل جمله محل وفاقه. فیل جمله که میگم یعنی از اونی که هر جا که شرط خلاف طبیعت عقل باشه همه قبول دارن باطله و اصلا عقل رو هم باطل میکنه. اونطور این که کجاها این خلاف مقتضای حق هست یا نیست یک اختلاف صغروی وجود داره که بعدها بهش اشاره میکنیم، ولی اصل قصه روشنه. این کبرا محل بحث نیست، خیلی بحثی است که فل جمله روشنه. اما مبنای استدلال حضرت امام به این قاعده در بحث ما اون بحث صغرویشه، یعنی میگه که شرط انتفاع محرم خلاف مقتضای عقله، شرط انتفاع انحصاری حرام این خلاف اقتضای عقله، و چون خلاف اقتضای عقله این عقل باطل و فاسد و بی‌ارزشه و نیاز به هیچ دلیل دیگه هم نداریم، نه به عقل مال به باطل، نه به آنه بر اسم، و نه به این که بگیم شرط فاسد مفسد عقله، به این رو هیچ کدوم نیازی نداریم. قبل از اینکه ما به هر دلیل دیگری تمسک بکنیم اصلا میگیم این شرط به قول تعبیر امروز پارادوکسیکاله، یعنی شرطی است که اصلا با ذات عقل سازگار نیست و لذا عقل را بی‌ارزش میکنه، چیزی که مورد اتفاق همه هست. چطور این کبرا را بر مورد ما تطبیق بدیم؟ بیانی که حضرت امام دارن اینطوره، میفرمان که از شود که معامله که انجام میپذیره میاد روی چیزی که ارزشی داره و اون ارزش هم ناشی از اینه که منفعت حلالی در کار هست. معاملهی که میاد روی چیزی، قوام معامله به این است که بیاد رو مال، یعنی چیزی که دارای ارزش داشته باشه، و مالیت هم به اون منفعت محلله است که اندل اغلاف شر مورد قبول باشه، و اگر اینجور ارزشی و چیزی در کار نباشه در حقیقت دیگه مالیتی وجود نداره و از شاید که عقدی هم دیگه طبعا مصداق پیدا نمیکنه. در اینجا ایشون میفرمان که همینطوره اینجا، برای اینکه این امر یک این عنب یه منفعت محلل داره یک منفعت محرمه داره. منفعت از شبت که محرمه اون که فرض اینه که از شاره ملغاست، شاره منفعت محرمه را اصلا قبول نداره، اینکه این خمر بشه اصلا شارع الغاش کرده، میگه این اصلا ارزش نداره، مالیت از حیث منفعت محرمه که شارع الغا کرده. منفعت محللی هم که شارع قبول داره او تو خود عقل داره میاد میگه که من میگم این کارو نکن، اصلا این استفاده رو ازش نبر. این معناش اینه که خود او و بایه و مجری این صیغه در حقیقت داره شرطی آورد که این با عقل سازگاری نداره. عقل معناش اینه که این بشه ملک دیگری برای یک انتفاع حلالی، فرض اینه که اون انتفاع محرمش که شرعاً الغا شده دیگه لا قیمت لها من حیث المنفعت المحرمه. از حیث منفعت محللم که او داره بحث میکنه و شرط میکنه که این منفعت محلله اینجا استفاده نشه. خب این دیگه میشه یک امری که در واقع از شود که شرط شده منافی با مقتضای عقل، عقل میخوانن اصلا برای اینکه ملک غیر بشه و انتفاع ببره از اون. خب او داره میگه که شرط میکنه که انتفاع حرام ببره، انتفاع حرام که ارزه اصلا شارع ارزشش الغا کرده، انتفاع حلال هم که او خودش اومده به دست خودش ارزشش رو الغا کرده، میگه شرط میکنه که نه انتفاع حلال از این نبری. خب پس این امر عرض شود که این شرطی که در اینجا آمده در واقع منافی و مقتضای عقله، به این دلیل که شرط داره مالیت شی رو الغا میکنه، منفعت محرمه که موجب مالیت نمیشه، منفعت محللم که با شرط او داره میاد برداشته میشه، نتیجه اینه که مالیت رو از این بر میداره. اون وقت دیگه وقتی که چیزی مالیت و ارزشی نداره دیگه نمیتونه تملیک بکنه، دیگه تملیک معقول نیست و معنا نداره. عرض شود که این بیانیست که حضرت امام دارن با طول و تفصیلی که حالا چند تا این قلت و قلت در کلامشون هست که اون رو ملاحظه میکنیم. شرط منفعت محرمه موجب شرطیست خلاف مقتضای عقد. مقتضای عقد اینه که ملک بشه برای اینکه منفعت محلله ببره، منفعت محرمه که ارزشی نداره. او آمده این انتفاع محللم را از شبت که الغاء کرده با شرط خودش. پس این عقد میشه یه عقد که شرطی داره که با خود اصل عقد سازگاری نداره. هیچ نیازی نیست که اینجا شما برید به سمت که بگید شرط اینجا شرط فاسد مفسد عقد هست یا نیست، ولی اینکه اون شرط فاسد مفسد عقده در جاییست که منافیه با اصل عقد نباشه، شرط زائده بر عقد باشه. اما وقتی که شرطی میاد با اصل عقد و انشاء عقد مخالفتی داره، این دیگه از شرط که چیزی درش نیست، در او دیگه نیازی به اون شرط فاسد مفسد اون هاست وجود نداره. شرط خلاف مقتضای عقد و موجب بطلان عقد میشه که همه هم بر این وفاق دارن. بیان خلاف مقتضای عقدش همین بود که این دو منفعت داره، منفعت حرامش که شارع الغا کرده، منفعت حلالش هم که او داره شرط میکنه که انتفاع حلال نبری. خب پس این چی؟ داره تملیک میکنه ولی تملیک بی‌خاصیت، برای اینکه حرامش که اصلا ممنوع از آن شرعی، حلالش هم که او میگه نه، از چیزی تایش نموند که این عرض شود که بیانیست که حضرت امام رضوان الله تعالی علیه در اینجا بهش اشاره کردن. از اولی هم که وارد این بحث میشن ایشون میگن که ول عمده فی بطلان حاضر معامله این است که این منافل مقتزل عقل و توضیح میدن. این بیان مناقشه شده از سوی مرحوم آقای تبریزی رحمت الله علیه که مناقشه ایشون رو نقل میکنیم، تکمیلش رو وقت جلسات بعدیه. مناقشه مرحوم آقای تبریزی این است که عرض شود که این شرط مصداق اون قاعده کلی و کبرای شرط منافی و مقتضای عقل نیست، مصداق اون نیست. چرا؟ برای اینکه ایشون می‌فرماد که شرط منافی با مقتضای عقد مفهومش این است که شرطی بکنه که با قصد انشاء معامله سازگار نباشه. چون معامله که می‌خواد بکنه انشاء داره می‌کنه، عرض شود که ملکیت را. اگر شرطی بکنه که با این انشاء ملکیت سازگار نباشه، این میشه شرط خلاف مقتضای عقد. اما اینکه شرط بکنه که عرض شود که انتفاعی برده شه یا برده نشه، ایشون میگه اصلا این شرط خلاف مقتضای عقد نیست. شرط خلاف مقتضای عقد همون مثالی است که اول زدم، اینه که بگه ملک تو که هازا یا بعت تو که هازن کتاب به شرط اینکه لا تملکه، به شرط اینکه اصلا تو مالکش نشی، نه به شرط اینکه بعد از خرید من بفروشی. این خلاف مقتضای عقده، برای که اصلا این ذاتش تناقض داره. بگه من ملک تو که، ولی به شرط اینکه لا تملکه. اصلا ملک تو که وقتی تمامه که یتملکه و یملکه، ولی او بگه ملک تو که ولی به شرط اینکه لا تتملک. این تملیک بلا تملک این اصلا این مضافه بدون اضافه بدون عهد المضافه اینه، این ذاتش ذات متناقض و متحافظه. شرط خلاف مقتضای عقد این است که با توجه به اون شرط اصلا انشاء اون معامله معقول رو متصور نباشه. این شرط خلاف مقتضای عقده. اما شرط عدم انتفاع، شرط عدم انتفاع از شرط که اون خلاف مقتضای عقل نیست. ممکنه مثلا ایشون مثال میزنه میگه ممکنه کسی بیاد بگه من این رو به شما فروختم به شرط این که خودت استفاده از این نبری، یه جایی بذاری محفوظ بمونه، مثلا به نیت این که مثلا بعد ورثش بردارن به ارث برسه اونا ارثش استفاده بکنه. اصلا من میگم من اینو میفروشم به تو به شرط این که اینو یه جایی بری گل کنی استفاده ازش نبری. این عدم انتفاع غیر از عدم تملکه. عدم انتفاع توجه کردید، عدم انتفاع با تملیک سازگاره. میگه من اینو ملک تو کردم ولی تو ازش استفاده نبر. همین که در ملک تو هست، در ملک تو وارد شد ولی استفاده نبر، چون میگه خلاف مقتضای عقل نیست. ثمره نداشته باشه ولی خلاف مقتضای عقل نیست. خلاف مقتضای نیست اونی که بله خب ثمره نداشته نداشته باشه، توجه کردید؟ یعنی او اومده شرطی بکنه که ثمره نداشته باشه. اوغلا البته ممکنه برای این ثمره هم قائل باشن، یعنی مالیت قائلن برای این، ولی اون میگه که من از این چیزی که اوغلا هم مال میدانن شرط میکنم، خودم هم قبول میکنه که هیچ استفاده ای نبره. البته همیشه حتما یک چون اوغلا دارن این کارو میکنن حتما یه چیزی به ذهنشون هست، مصلحتی در ذهنشون هست، ولی به مصلحت نادره ای، مثلا مصلحتش اینه که میخواد نگه داره که مثلا ورثش ارث ببره، یا میخواد یه بازی انجام بده، کار لغوی میخواد بکنه و لغو باشه. کسی نگفته هر کار لغوی حرامه و غیر جایزه، تو کار لغو دارم میکنه نمیدونه ما کیو، مگه بقیه کارهای ما لغو نیست؟ تو کار لغو الا ماشاءالله داره انجام میده، ولی معامله هیچ مشکلی نداره، واقعا از ملک او دیگه خارج شد و در ملک او هم هست. چی؟ حرامه؟ خب شرط حرام اون یه چیز اضافه، اون چیز دیگه میشه، اون میشه شرط فاسد و اینها، اون باید جدا بحث بکنیم. ما میخوایم ببینیم که این شرط حرام مساویه با شرطیست که غیر منافیه با عقل. امام میفرمان که شرط حرام شرط انتفاع انحصاری از این امر در کار حرام مساوله شرط منافی مقتضای عقل. مرحوم آقای تبریزی میفرمودن اینش مساویه با شرط منافی مقتضای عقل نیست. خلاف مقتضای عقل اصلا مفهومش اینه که ملک تو بی تو با این شرط، یعنی عدم تملیک و عدم بی، یعنی اصلا خود اینا با هم تعارض داشته باشن. مثالش هم اینه که بگه من ملک تو که ولی به شرطی که لا تملکه او، این همه ریشش میخندن، ریشش میخندن یعنی نه اینکه میگن کار لحوی و لعب و لغوی کردی، میگه اصلا قصد انشایی پیدا نشد، اینجا انشایی محقق نشد، قصد بی و ملک واقعی محقق نشد. اما شرط عدم انتفاع، شرط عدم انتفاع ولو مطلق انتفاع باشه، این منافیه با اصل قصد تملیک نیست. قصد تملیک کرده و هیچ مانعی نداره که قصد تملیک بکنه، او هم قصد تملک کرده واقعا، ولی قرار بر اینه که ازش استفاده نبره، قرار بر اینه که ازش استفاده نبره. اگر این نشد شرط خلاف، اصل قصه اینه که شرط عدم انتفاع اگر شد قصد شرط منافی و مقتضای عقل نشد، اون وقت اینجا دیگه مانعی نداره، برای اینکه شرط محرم خب بله الغا شده است و ارزشی نداره. شرط محللم او آمده، یعنی گفته که من میفروشم به شرطی که ازش استفاده حلال نبری دیگه، استفاده حرام ببری و حلال نبری، نه حرام به شرطی که قصد استفاده حرام، در بحث ما به شرطی که ازش استفاده حلال نکنی بلکه استفاده حرام ببری. خب میگیم که اگر شرط میکرد که هیچ نفعی هم نبره و انتفاع نبره، او خلاف مقتضای عقل نبود. حالا اینم دیگه حد اکثرش اینه که مثل اونجا میشه، یعنی میگیم حرامش رو شارع گفته نفع نبر، حلالش هم من دارم میگم شرط میکنم که استفاده نکن. حد اکثرش اینه که مثل اونجایی میشه که شرط میکنه که هیچ نفعی از این نبر، از این انتفاعی نبر. خب اون منافات مقتضای عقل نداشت، اینا منافات مقتضای عقل نداشت. توجه کردید؟ این جوابیست که مرحوم آقای تبریزی به حضرت امام دادن. پس حضرت امام، تکرار میکنم، حضرت امام مهمترین دلیل رو این قرار دادن که این شرط حرام، استفاده انحصاری حرام و عدم استفاده حلال، اصلا قبل از اینکه بحث حلال و حرامی در اینجا به کار بیاد که بخوام بگیم شرط فاسد و مفسد، اونها یک رتبه قبل از اون این شرط منافی با مقتضای عقده و شرط منافی با مقتضای عقد به اتفاق باطله و عقد هم در اونجا باطله ده، اختلافی نیست اینجا دیگه که بگیم شرطش درسته ولی عقد درست نیست، شرط درست نیست ولی عقد درسته، نه اینجا همش باطله. دلیل در اینجا تطبیقش هم در اینجا به اینه که استفاده حلال که میگه نه، استفاده حرام هم که شارع میگه نه، پس این شرط او یعنی این که انتفاعی از این نبر، ترکیب که بکنیم حرف شارع با شرط او نتیجهش اینه که تملیک میکنه ولی استفاده نکنه، این خلاف مقتضای عقل. مناقشه مرحوم آقای تبریزی هم رحمت الله علیه این است که مفرمان که نه، شرط منافی با عقل اینه که بگه ملک تو که یا بیت تو که یا آجر تو که الا الله تملک او یا لا تملک منافع او، و اما این که شرط بکنه که اصلا هم انتفاع نبر، منافی مقتضای عقل نیست، اینجا هم دیگه حد اکثر مثل اینه که گفته اصلا هیچ نفعی نبر، حد اکثرش اینه دیگه، میگیم چون حلال حرامش که درست نیست، حلالش هم که او گفته نبر، ولی خلاف مقتضای عقل نیست. گاهی هم میشه که این نوع عقل یک فلسفه و حکمتی هم داره، یعنی نفعهای نادری داره که به خاطر اون اینجوری داره عقل میکنه و این خلاف مقتضای عقل نیست، ولی زیاد شرط منافی با مقتضای عقل نیست. بله ممکنه بگی شما شرط حرامه فاسده، اینا اون ادله بعدی است که بشه بپردازیم. این استدلال اول حضرت امام، اینم پاسخ برام آقای تبریزی. حالا یک مداقعه داشته باشید تا فردا انشاءالله.